با سلام و صبح بخیر دوباره حضور شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. گیومه باز گیومه بسته عنوان برنامه است که تقدیم حضورتون میشه.
بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه گیومه رو باز کردیم تا دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از کارکرد زبان در یک ارتباط مؤثر و سالم صحبت می‌کنند، دکتر طاهره جولانی، زبانشناس و فارسی‌گرام، که به آسیب‌های نگارش در شبکه‌های اجتماعی بر زبان اشاره می‌کنند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد ضرب المثل ماسک‌ها را کیسه کردن با شما صحبت خواهند کرد.
زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست. تحت عنوان ایرانی،
ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
مبحث بعدی که قرار شد خدمتون عرض بکنم سبک هدهد یا همون هدهد داناست. در سبک هدهد بحث بر اینه که هم من و هدفم مهمیم، هم تو و هدفت. اما چرا گفتیم هدهد دانا؟ خب در اساطیر و در قصه های مختلفی که ما در زندگی روزمرمون، حالا چه در قصص ایرانی و قصه های ایران و چه در قصه های بین المللی ما شاهدش هستیم، معمولا هدهد رو به عنوان یک پرنده دانا میشناسن. حالا بچه تسمیهش رو هم الان کاری بهش نداریم، ولی وقتی که ما درباره دانایی داریم صحبت میکنیم، یعنی این که باید بدونیم اتفاقی که داره میفته یعنی چی. در صدر این ماده من این رو عرض کردم که من و هدفم مهم هستیم، مثل تو هدفت. این سبک هدهد یا همون هدهد داناست. رفتار چنین موجودی رفتاری جرأتمندانه است، مذاکره به معنا و به منظور حل اختلاف دارد. بنده به عنوان مصطفی فروتن هرگز نمیتونم به منافع خودم برسم مگر منافع طرف مقابلم رو حفظ کرده باشم، چون شاید یک بار طی قانون پاندا یه نفری به من سرویس بده، یا شاید یه نفر من وقتی که سبک کوسه داشته باشم بتونم از اون آدم به نوعی سودجویی کنم. اما در نهایت زوال من قطعی خواهد بود، حالا یا زوالی است که با تدریج به اتفاق میرسه یا اینکه به صورت یک حمله منسجم. هیچ وقت ما نشنیدیم و ندیدیم که یک کوسه رو مثلا بگم بیا 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 بعد مثلا بکشنش. مشخصا برای نابود کردن چنین موجودی به عنوان صید یک حمله بسیار شدید اتفاق میفته. پس دانایی و صفت دانایی در سبک ارتباطی اینه که تو بدونی هر کسی برای خودش این حس خودخواهی رو داره، و تو اگر یک بار در حق طرف مقابل کم لطفی بکنی، دو بار کم لطفی بکنی، یا حتی اگر از منافع خودت بگذری، ناخودآگاه تا کجا میتونی پیش بیای. سند بارز سبک پاندا هم همینه. بسیاری از افراد هستن که تو سنین بالای عمر مشترک خودشون احساس خفگی میکنن و معتقدن که نه، من تا اینجا سرم کلاه رفته و من بعد از این دیگه ادامه نمیدم. پس خاطرمون میمونه که دانایی یعنی این که هم من و هدفم مهم هستیم، هم تو و هدفت.
گیومه
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست. تحت عنوان ایرانی.
محمد محمدی هستم، گزارشگر رادیو سلامت، و سوال کنیم در مورد ماست ها رو کیسه کردن. برداشت شما از این چی هست؟ از این ضرب المثل
ماست ها رو کیسه کردن یعنی یه جوری که از اطمینان از کار خودت داشتن که من کارمو انجام بدم، قبلا اطمینان دارم به کارم.
جاهایی که بدونیم که مطمئنیم که کارمون درسته، واقعا میگیم ماست هامون رو کیسه کردیم. فرقی هم نمیکنه، هنری، ورزشی، هر چی که باشه.
یه میخوان یه کاری بکنن که مثلا جنسا رو برن بالا، یا یه مغازه‌دارهایی که میگن آقا ماساژشو براش کیسه کرده، میخواد جنساشو بره بالا ذخیره کنه که بره بالا بفروشه. درود بر شما.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخوایم با شما درباره یکی از اصطلاحات زبان فارسی که همانند ضرب المثل در بین مردم رایج هست گفتگو کنیم. اصطلاحی هست به این معنا و در این شرایط که میخوان بیان کنن کسی با فهمیدن یه تهدیدی یا اوضاع ناگواری حساب کار دستش آمده و ترسیده و اقداماتی رو انجام داده، میگن فلانی ماستا رو کیسه کرده. این داستان برمیگرده به یه واقعی در همین شهر تهران. شخصیتی ما در اواخر دوره ناصرالدین شاه و اوایل دوره مظفرالدین شاه داشتیم به نام محمد کریم خان مختار السلطنه. این محمد کریم خان مختار السلطنه در یه دوره هم حاکم نظمیه تهران بود. در اون دوره‌ای که مختار السلطنه حاکم نظمیه تهران بود، یک بار بهش خبر میدن که ماست در تهران گران شده. مختار السلطنه دست به کار میشه و نرخ دولتی برای ماست تعیین میکنه. این خبر وقتی به بازاریان دیگر میرسه، میترسن، میان ماستاشون رو در این کیسه هایی که برای ساختن ماستای چکیده که ماست رو میریختن توش، آب اضافه ازش خارج میشد و ماست چکیده ایجاد میشد، ماستا رو میریزن تو اون که اگر مختار السلطنه به در مغازه رسید ماستشون آب زیادی نداشته باشه. از اون زمان این اصطلاح ماستا رو کیسه کردن به همین معنایی که امروز به کار میره در زبان فارسی رایج شده. یعنی تقریبا میشه گفت از نیمه دوم عهد قاجار این اصطلاح به زبان فارسی راه یافته. تا ضرب المثل دیگر و حکایتی دیگر، خدا نگهدار.
برنامه گیومه باز، گیومه بسته، تلاشی است برای ترویج زبان فارسی و پاسداش این زبان کهن که بخشی است از هویت ما. شما هم نظرهای خوب خودتان را به شماره پیامک 30102 ارسال بفرمایید.
سلام، من طاهره جولانی هستم، زبانشناس و پژوهشگر حوزه زبان. امروز هم میخوام ازتون دعوت کنم تا هنگام به اشتراک گذاشتن متن یا فرستادن پیام در فضای مجازی، حواستون به زبان عزیز فارسیمون باشه. به این عبارت توجه کنید: عدم وجود مدیریت متمرکز. این عبارت رو میشه کوتاه‌تر و به شکل نبود مدیریت متمرکز به کار برد. لطفاً در هر متن یا پیامی که خواستید از ترکیبی با واژه عدم استفاده کنید. یادتون باشه با واژه نبود میتونید عبارتی فارسی تر و یا کوتاه تر بسازید. نبود مدیریت متمرکز قطعاً انتخاب بهتر و کوتاه تری از عبارت عدم وجود مدیریت متمرکزه. خوش باشید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
با
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
اینجا پخش شبکه رادیوی سلامته و ما شما شنونده برنامه‌های رادیو سلامت هستید. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید و ادامه برنامه‌ها رو کنار من و همکارانم افق روشن رو شنونده باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. جهت ارتباط با این برنامه میتونید با روابط عمومی سازمان به شماره 162 تماس بگیرید. اما امروز در افق روشن قصد داریم راجع به سواد روانشناختی رسانه صحبت کنیم. خیلی کوتاه در خصوص سواد روانشناختی رسانه گفته شده که سواد روانشناختی رسانه بر تعاملات و ارتباطات انسان با رسانه و فناوری‌های نوین تمرکز داره. شاید براتون جالب باشه که ما به عنوان یک شهروند آیا به سواد روانشناختی رسانه نیاز داریم؟ آیا لازم هست که ما هم سواد روانشناختی داشته باشیم؟ اصلا کاربرد سواد روانشناختی رسانه چی هست؟ چقدر میتونه به ما کمک کنه؟ و اگر ما در واقع چنین سوادی رو داشته باشیم، چقدر میتونه به افزایش دانش سواد رسانه‌ای ما کمک کنه؟ اگر میخواین که به پاسخ این سوالهایی که بنده مطرح کردم برسید، میتونید افق روشن امروز رو بشنوید با یک مبحث جدید، سواد روانشناختی رسانه. امروز تقریبا هلوهوش 40 تا 42 دقیقه همراه شما خواهیم بود با طرح موضوعی جدید، سواد روانشناختی رسانه. در این برنامه گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان حوزه رسانه و در حال حاضر ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر مهدی سادات شاه مرادی، روانشناس متخصص هنر درمانی و سواد رسانه. خانم دکتر شاه مرادی گرامی سلام عرض می‌کنیم، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما و شنونده های محترمتون به خیر و شادی باشه.
بسیار ممنونیم از شما. خوب هستین شما؟
بزرگوارید، ممنونم.
ما میخواییم که در خلال گفتگو با شما راجع به سواد روانشناختی رسانه بیشتر بدونیم. فکر میکنم که برای شنوندگان هم جالب باشه که اصلا سواد روانشناختی رسانه چی هست. من میگم که اگر شما هم موافق هستیم با تعریف شروع کنیم خانم دکتر.
شاید این واژه الان تقریبا یه دهه که توی ایران مطرح شده و خب کتاب‌های مختلفی نوشته شده، بحث‌های مختلف، سمینارهای مختلف، ولی اولین باری که این سواد رسانه مطرح میشه و ضرورتش برای آموزش توی مدارس و مباحث علمی مطرح میشه سال 1920 که در واقع صنعت سینما خیلی رشد پیدا میکنه و توی کشور انگلیس به این نتیجه میرسن انگار یه اتفاقاتی داره میفته، در واقع سبک زندگی افراد و سبک نگرششون و شناختشون نسبت به خودشون متفاوت شده. شاید اولین پژوهش‌ها و اولین اتفاقات حوزه رسانه توی همون یک قرن پیش میفته. این اتفاق از مشاهده تغییراتی صورت میگیره که تماشاگران فیلم بعد از دیدن یک سری فیلم‌ها برشون اتفاق میفته. از همون ابتدایی که صنعت سینما به عنوان یک مدیوم پر مخاطب پا به عرصه میذاره، همون اولی که برادران لومیر میان اون قطار رو نشون میدن و مردم از توی سالن سینما فرار میکنن، فکر کنن قطار داره میاد به سمتشون و فرار میکنن، سالن سینما ترک میکنن، تا بعد از اون که در حقیقت وقتی که بازیگر فیلم شروع میکنه به سیگار کشیدن و بعدش ما میبینیم که افراد بسیاری شروع میکنن به همون شیوه سیگار کشیدن، اولین جرقه های ضرورت سواد رسانه‌ای شکل میگیره. تا امروز که حالا فضای مجازی شکل میگیره، رسانه های مختلف و در حقیقت شبکه های اجتماعی که خب ضرورت این
بله.
آموزش سواد رسانی رو بیشتر میکنه.
من اینطور از صحبت شما برداشت میکنم و متوجه میشم که سواد روانشناختی و همینطور سواد رسانه‌ای لازم و ملزوم همدیگه هستن، یعنی همدیگه رو کامل میکنم.
در واقع ما با دیدن هر مدیومی یا شنیدن هر در واقع محصول و پیام یک
رسانه
یه رسانه ای که حالا میتونه شنیداری باشه، تصویری باشه، خواندنی باشه یا مولتی مدیا باشه، مثل آن چیزایی که الان ما بیشتر باهاش در ارتباط هستیم،
چند رسانه‌ای
باشه، یک سری اتفاقات در ذهن و روان مخاطب ایجاد میشه.
بله.
این اتفاقی که ایجاد میشه منجر به تغییر نگرش، تغییر رفتار و تغییر سبک زندگی میشه. به طور مثال یکی از تحقیقاتی که از همون ابتدا شکل گرفت، اومدن روی دختران نوجوان و جوان یه سری تحقیقات انجام دادن، میزان اعتماد به نفسشون نسبت به بدن خودشون رو سنجیدن که این افراد اعتماد به نفسشون به چه اندازه است، چقدر از بدن خودشون رضایت دارن. بعد اومدن در واقع یک پسازمون گرفتن، یعنی یک پسازمون و دیدن که اینا بعد از دیدن یک سری فیلم های در واقع جزا، فیلم های حالا به فلام هالیوودی، اینا نگرششون نسبت به بدنشون تغییر کرد و میزان اعتماد به نفسشون نسبت به بدنشون خیلی پایین اومد، به دلیل اون تصاویر زیبایی که دیده بودن از شخصیت‌هایی که تو فیلم‌ها بودن. بله.
حتی در خصوص استعمال سیگار هم میتونیم در واقع به چنین پژوهش‌هایی ما رجوع کنیم و استناد کنیم. بارها طبق تحقیقاتی که انجام شده، تماشای برخی از سریال‌ها و فیلم‌هایی که شخصیت‌های اصلی اقدام به کشیدن سیگار کردن، خب تأثیر متأسفانه سویی روی رفتار نوجوانان داشته.
حالا این که در واقع بحثی اولی بود که فقط با دیدن یک فیلم این اتفاق می افتاد، الان با توجه به حالا نمیخوام واژه حجمه رسانه‌ای بگم، با توجه به کثرت رسانه ها و پیام های متعددی که داره به مخاطب داده میشه، افراد نه تنها سبک زندگیشون تغییر میکنه، نگرششون نسبت به خودشون، به باورهاشون و در واقع به اطرافیانشون تغییر میکنه، نگرششون نسبت به سبک زندگیشون تغییر میکنه و وقتی نگرش عوض میشه، شناخت عوض میشه، در حقیقت سبک زندگی ها تغییر میکنه. حالا گاهی اوقات این پیام ها میتونه در جهت ارتقای فرد باشه، ارتقای روانش باشه، حتی درمان کنه. در واقع ما از طریق رسانه میتونیم بیماری های افراد رو درمان کنیم. از طرف دیگه میتونه برعکس این قصه باشه، میتونه در واقع رسانه کاری کنه که یک جامعه بیمار داشته باشیم، یک جامعه ناامید داشته باشیم، بسیاری از اختلالات رفتاری و روانی رو در واقع به جوامع تزریق کنیم و همه اینها شاخه ای ایجاد میکنه، شاخه علوم شناختی و رسانه و در واقع تمرکز خاص بر روانشناسی و روانشناختی در حوزه رسانه که یک علم جدیده و حتی ما در دانشگاه چند سالی که حتی در ایران رشته هایی تحت این عنوان، رشته علوم شناختی گرایش رسانه رو داریم که چطور رسانه میتونه عملکرد مغز رو تغییر بده و نگاه افراد، منششون، روششون یا حتی بیماری های روان رو ایجاد کنه یا درمان کنه.
بسیار ممنونم. همچنان در خدمتتون هستیم خانم دکتر شاه مرادی و شنوندگان عزیز، شما هم برنامه افق روشن رو میشنوید با موضوع سواد روانشناختی رسانه. بعد از یک فاصله از اتاق فرما ما بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.
جهان امروز آینده ما بدون تصور رسانه‌ها ممکن نیست. رسانه یکی از ابزارهایی است که می‌تواند جهت ارتقای سلامت روان مورد استفاده قرار گیرد. عطاالله باباپور، کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر حوزه رسانه.
رسانه وظایف مختلفی داره. اون چیزایی که اکثرا شنیدیم بحث هدایت و رهبریه، بحث اطلاع‌رسانی و آموزش و تبلیغه، بحث در زم خدمتتون که تفریح و سرگرمیه. اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که رسانه در عمل به این وظایف تأثیر گذاره. یعنی تا به حال هیچ کس از اندیشمندان علوم اجتماعی پیدا نشده که بگوید که رسانه داره تأثیر نیست. این تأثیر امر بدیهی است که دارای شدت و ضعف میشه، دارای حضور و ثغور مختلفی میشه، دارای خودآگاهی و ناخودآگاهی میشه. این پیام ها خودآگاهانه و ناخودآگاهانه بر مخاطب تأثیر میذارن. ریشه این تأثیر از زمانی بوده که رسانه ها وجود داشتن. همونطور که ببینید مکلوهان میگه که رسانه پیامه، ما هم به همون قاطعیت میتونیم بگیم رسانه داره تأثیره. اما اون چیزی که باید بهش دقت کنیم اینه که این رسانه علت تامه برای دگرگونی های اجتماعی نیست، برای تغییرات نیست. رسانه در واقع ابزاریه که فرهنگ، باورها و ارزش‌ها رو می‌سازه، تغییر میده و عرضم به خدمتتون که حتی اونها رو با چالش‌های مختلفی روبرو می‌کنه. اما رسانه‌ها به دنبال این ظرفیت هستن که برای منافع خودشون و ارزش‌های خودشون از این استفاده کنن. ما باید خیلی به این نکته توجه کنیم. فرقی هم بین رسانه‌ها در این اصل نداره. ولی اون چیزی که این تأثیر رو بهش جهت میده، درش تأثیر داره، میزان درک، مهارت و سواد رسانه‌ای زنجیره این ارتباط هست. دو طرفی که در این زنجیره وجود دارن، یعنی تولید کننده و مصرف کننده. از ابتدا این تولید کننده و مصرف کننده در این تأثیر با مهارت‌های خودشون، با سواد رسانه‌ای خودشون تأثیر گذارن.
سواد رسانه‌ای یک نوع درک متکی بر مهارت است که میتوان بر اساس آن انواع رسانه را از یکدیگر تمیز داد.
زمان ما با موبایل زمانی آشنا شدیم که مثلا در دوران دبیرستان بودیم. اما الان فرزند خود من در سن 8 سال خوردگی کاملا با رسانه درگیره. کاملا منطق رسانه رو حداقل تو سخت افزار درک میکنه. میتونه شاید دانلود کنه، میتونه با صفحاتش بازی کنه. کاری که من تا زمان نوجوانیم و جوانیم نمیتونستم انجام بدم. ببینید قطع همون روکرد سلبیه، هیچ فایده ای نداره. مدیریت گزینه درستیه. طبعا الان رسانه ها برای کودکان اثرات مخربی داره. میزان استفاده اونها خیلی مهمه. خود این یک لایوه، این که بخواییم این چگونه باید کودکان در حوزه رسانه وارد بشن، با اونها تعامل داشته باشن، با اونها مواجه بشن، پدر مادرها باید چجوری مدیریت کنن. الان زیاد نمیتونم تو این فرصت توضیح بدم، اما اون چیزی که توضیح میکنم این که فضا رو مدیریت کنن. نه آزادی و آزاد گذاشتن در این حوزه درسته، به قول معروف لنگاری در این حوزه درسته، نه قطع و به قول معروف کنار زدن در این حوزه درسته. باید پدر مادرها یک به رسانه نگاه درستی داشته باشن، بچه ها رو فقط برای وسایل ارتباط جمعی درگیر نکنن، برای آموزش، برای سرگرمیشون. اینجا الان اسباب بازی ها رسانه های قوی هستن برای آموزش بچه ها، برای هدایت بچه ها. بازی های گروهی رسانه های قوی هستن برای آموزش به بچه ها. اما وسایل ارتباط جمعی هم باید در زمان های مناسب با محتواهای مناسب در دسترس بچه ها قرار بگیره، وگرنه بچه ها در زمینه سلامت روان با مشکل روبرو میشن، در زمینهای یادگیری با مشکل مواجه میشن، در زمینهای هوش هیجانی با مشکل مواجه میشن. توصیه هم اینه که در این زمینه مطالعه داشته باشن پدر مادرها، رجوع کنن به کتابها، به وبینارهای آموزشی که وجود داره و به پادکستهایی که در این زمینه وجود داره. واقعا به سراغ دو طیف نرید، مدیریت کنید. بذار
روانشناسی رسانه شاخه جدید از علم روانشناسی است که بر نحوه تعامل انسان با رسانه ها و فناوری تمرکز دارد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
همونطور که عرض کردیم شما برنامه افق روشن رو با موضوع سواد روانشناختی رسانه دنبال میکنید و به کارشناسی خانم دکتر شاه مرادی. خانم دکتر، در بخش قبلی ما یک تعریف کلی از سواد رسانه و همینطور سواد روانشناختی رسانه داشتیم. چند مثال بارز هم در این خصوص از شما شنیدیم و یک مثالی که در ارتباط با بحث روانشناختی رسانه هم ما مدام میشنویم اینه که تبلیغ کالاها از طریق رسانه میتونه در واقع روی رفتار و سبک زندگی بیننده هم تأثیرگذار باشه و بیننده رو به مصرفگرایی تشویق کنه. خب حالا میخواییم بدونیم که اینجا آیا من بیننده و شنونده باید سواد رسانه ایم رو ارتقا بدم یا سواد روانشناختی رسانه، و آیا من بیننده لازم هست که سواد روانشناختی داشته باشم؟
سوال خیلی خوبی کردید. اینکه ما بخوایم یک رسانه و پیامی که انتقال میده رو از یک بعد نگاه کنیم، الان دیگه این منسوخ شده. الان نظریه پردازا میگن که هر پیامی که شما از رسانه دریافت میکنید 4 تا بعد داره. فقط یکی از این بعدها شناختیه. در حقیقت این 4 بعد اگر بخوایم برای شنونده ها باز کنیم، بعد اولش بعد شناختیه. یعنی اطلاعاتی که داره منتقل میشه. بعد دومش که یک مقدار در لایه های زیرین روان قرار میگیره، بعد عاطفیه، احساسات زیربنایی که بیان میشه و ما شاید در ابتدا که پیام رو دریافت میکنیم متوجه اینها نشیم.
بله.
بعد سومش بعد زیبایی شناسیه که در واقع با یک دقت عمیق و هنرمندانه پیام به ما منتقل میشه.
بله.
و بعد چهارمش که خیلی پنهانتره و خیلی هوشمندانه ما بعد از اینکه سواد رسانه رو یاد گرفتیم میتونیم متوجهش بشیم، بعد اخلاقیش ارزش‌هایی که از طریق پیام به ما منتقل میشه. حالا ما برای اینکه بتونیم مهارت‌های رسانه‌ایمون رو بهبود ببخشیم، یاد بگیریم و بتونیم در واقع هم تو بحث روان و تو بحث سبک زندگی و چیزهای دیگه خودمون متولی انتخاب اون پیام‌هایی بشیم که به ما از سمت رسانه، حالا هر رسانه‌ای میرسه باشیم، ما باید در هر 4 تا بعد آموزش ببینیم. کار سختی هم هست.
بله.
یعنی الان به این رسیدن که نه فقط در مدارس، بلکه در هر جایی که امکان آموزش داشته باشه، حتی بزرگسالان، حتی سالمندان، ما باید این مهارت‌های 4 گانه رو آموزش بدیم و در واقع مردم بتونن که وقتی پیامی رو دریافت میکنن مصرف کننده فعال باشن، بتونن پیام‌های منفی رو از بین پیام‌های مثبت شناسایی کنن و انتخاب کنن که آیا در واقع ضرورت داره که اون پیام رو به مغزشون بفرستن و نهادینه کنن در منش و روش زندگیشون یا نه.
و میشه گفت که اون مهارت‌های 4 گانه که شما اشاره فرمودین، مهارت شناختی، عاطفی، زیبا شناختی و اخلاقی، میتونه ما رو به سواد روانشناختی رسانه برسونه؟
ببینید، وقتی که من دارم این 4 بعد رو میگم، اون مهارت سواد رسانه ما اینه که در بعد شناختی بتونیم ببینیم چه اطلاعاتی داره به ما منتقل میشه. یعنی اولین ارزیابیمونه که یه لحظه دور بشیم از پیام، نگاه کنیم چه اطلاعاتی داره به ما منتقل میشه. از بعد عاطفیش بیاییم ارزیابی احساسات کنیم، چون ما به عنوان یک مصرف کننده، مثل وقتی که شما داری یه محصول غذایی رو میخوری، شما یک پفک میخوری، از شوری اون لذت میبری، ولی هیچ وقت نمیای تجزیه تحلیل کنی که این چه اتفاقی تو بدن من داره میفته، آیا مضر، مفید، حال منو خوب میکنه، حال منو بد میکنه، چرا در واقع دوپامین مغز من ترشحش بیشتر شد، چجوری شد. این در واقع سواد رسانه‌ای به ما کمک میکنه که فارغ از این که لذت ببریم از پیام، بتونیم ارزیابی احساسات داشته باشیم، آگاه باشیم. بعد سوم که زیبایی شناسیه اینه که ما بدونیم اون تولید کننده اثر رسانه‌ای، اثر رسانه‌ای که هست، تصویری صوتی و فضای مجازی، چطور تونسته از